أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از جواز امر عامر به چیزی که یقین دارد شرط امر به اون منتفیست، عرض کردیم مرحوم محقق خراسانی توجیهی ذکر کردند و محصل اون توجیه این بود که مولایی که میداند مکلف قدرت بر انجام مأمور به ندارد و به همین جهت تکلیف نسبت به او فعلیت پیدا نمی کنه، آیا میتواند قانون جعل کنه یا نه؟ این توجیه محقق خراسانی نسبت به این عنوان بود. یعنی امر در ابتدای عنوان حمل شد بر مرتبه انشاء و مرجع ضمیر شرطهی در ذیل عنوان که اون هم امر است حمل شد بر مرتبه فعلیت. خب عرض کردیم محقق نائینی به طور کلی میگه موضوعی برای این نزاع نیست. بیان ایشون هم ذکر شد. امام رحمت الله علیه هم در این موضوع مطلبی دارن که حالا مطلب امام رحمت الله علیه رو هم عرض بکنیم و انشاءالله از این بحث هم عبور بکنیم. امام ابتداءً می فرماید در عنوان این نزاع سه احتمال وجود داره که دو عنوانش قابل قبول نیست، دو احتمالش قابل قبول نیست. احتمال اول این که منظور از جواز در این عنوان امکان وقوعی باشه و ضمیر شرطهی هم به خود امر برگرده، یعنی بگیم این عنوان هل یجوز و امر الامر مع انتفاع مع العلم بانتفاع شرطه به این معناست. هل یمکنو بالامکان الوقوعی ان یأمر الامر مع علمه بانتفاع شرط الامر. این احتمال به نظر امام صحیح نیست، چون بازگشت این نزاع در واقع به این است که ما ببینیم آیا امکان تحقق معلول بدون تمامیت علت هست یا نیست، و این معلومه، این دیگه نزاع نداره، این یه چیز روشنی است که مسلما تحقق معلول بدون تمامیت علت ممکن نیست، این نزاع نداره. پس این احتمال میره کنار. وجهش هم روشنه، چون وقتی ما میگیم شرط الامر، شرط یک شی جزئی از علت تامه اون شیه، وقتی اون جزء منتفی بشه اهرن معلول هم منتفی میشه. اینو ما قبلا هم اشاره کردیم. احتمال دوم این است که منظور از جواز امکان ذاتی باشه و ضمیر در شرطهی به خود امر برگرده، اون وقت معنای این عنوان این میشه که هل یمکنو بالامکان ذاتی ان یعمر الامر مع علمهی بانتفاع شرط الامر، آیا اصلا ذاتن امکان دارد که امر امر کنه با فرض این که می داند شرط امر محقق نمیشه؟ این نزاع هم در واقع بازگشت به این دارد که آیا تحقق امر مع عدم تحقق علته از ممکنات ذاتی است یا از ممکنات ذاتی نیست. وقتی میگیم از ممکنات ذاتی، معناش اینه که عروض امتناع به این ممکن یا وجوب عروض وجوب بر این ممکن منافاتی با امکان ذاتی نداره. اگر چیزی ممکن ذاتی شد، این قابلیت این رو دارد که وجوب وجود پیدا کنه یا امتناع وجود پیدا کنه. این دیگه برمیگرده وجوب وجود و امتناع وجود به عواملی که به تحقق این شی در خارج مربوط میشه. این احتمال همیشون میفرماید از بحث خارجه، یعنی خیلی بعیده که اعلام و بزرگان بر سر این امور بدیهی نزاع و اختلاف بکنن، یعنی بیان این همه بحث کنن که آیا می شود مثلا امر آمر بدون با علم به انتفاع شرط اون امر یا نمی شود، ممکن است یا ممکن نیست. خب این یه نزاع سخیفیه، بعید سر این مسئله بحث کنن، چون این بازگشتش به اینه که آیا در واقع بحث میکنن که اینجا میتونه این امر بدون علت تامش محقق بشه یا نه، این که مسلم بعید مورد نظر بشه. احتمال دوم هم همینطور، اونجا هم یه مسئله ایست که باز واضح و روشنه و بعید نزاع بر سر چون این مسئله ای باشه. احتمال سوم که امام میفرماید این احتمال عرض به حضور شما قابل قبوله، این است که اساساً ضمیر شرطهی را به امر بر نگردانیم، بلکه یا به مأمورون به بزنیم یا به مأمور. دقت کنید، هل یجوز و یا جواز الامر مع العلم بانتفاع شرطه، این بعد در حقیقت معناش اینه هل یجوز الامر مع العلم بانتفاع شرط المأمور به، آیا امر با علم به انتفاع شرط مأمور به، شرط مکلف به، جائزه یا نه. یا بزنیم به خود مأمور، یعنی شرط مأمور وجود نداره. شرط مأمور چیه؟ قدرت. مأمور برای اینکه امر متوجه او بشه باید قدرت بر انجام اون تکلیف داشته باشه. وقت بحث این میشه، آیا اگر آمر علم دارد مأمور عاجز است از امتثال و قدرت بر انجام مأمورون بهرون نداره، میتوانه او را مکلف به یک تکلیف بکنه؟ میتونه به او یک امر بکنه؟ این بحث به نظر ایشون، یعنی این عنوان تنها احتمالی که در مورد اون پذیرفته میشه این احتمال. حالا اجازه بدید اول نزاع را در اینجا بیان میکنه بعد نظر خودشونو میگه. صورت مقبولی که میگن برای این نزاع میشه تصویر کرد اینه. خب مرجع این نزاع در واقع بر میگرده به این که آیا تکلیف به محال جائز یا نه، همون نزاعی که بین عدلیه و اشاعره است. ببینید ما اینجا دو تا عنوان داریم که در یک عنوان بین عدلیه و اشاعره نزاعی نیست، ولی در یک عنوانش بین اونها اختلافه. این دو عنوان عبارتند از تکلیف محال و تکلیف به محال. فرق این دو اینه، تکلیف محال در واقع صفت و موصوفند، تکلیفی که خودش محال است. تکلیف به محال دیگه صفت و موصوف نیستند. اینجا به اصطلاح محال بودن وصف برای تکلیف نیست، بلکه وصف برای مکلفون به. مثال بزنم، تکلیف محال یعنی چی؟ تکلیفی که محال است. مثل این میمونه که شارع همین الان در آن واحد خودش هم امر داشته باشه هم نهی داشته باشه به یه چیزی، این تکلیف محاله، نمیشه، این غیر معقوله. این مورد به اصطلاح اختلاف نیست بین اشاعره و عدلیه. اونا میگن نمیشه خداوند همزمان هم امر بکنه هم نهی بکنه، در حین امر نهی هم خودش این کارو بکنه. همون حالی که داره میگه اقم الصلات، مثلا بگه لا تقم الصلات همون لحظه. اما تکلیف به محال یعنی مکلف کردن به چیزی که اون محاله، مثل تکلیف به جمع بین ضدین، تکلیف به جمع بین ضدین، این تکلیف به محال است. عدلیه میگن تکلیف به محال هم محاله، اشاعره میگن نه، تکلیف به محال محال نیست. حالا این که مبنای این اختلاف چیه این بماند، ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. اما مسئله اینه که به طور کلی این عنوان یعنی جواز الامر مع العلم به انتفاع شرطه. در واقع نزاعی است در باره تکلیف به محال. آیا تکلیف به محال جایزه یا نه؟ بازگشت این نزاع به اونه، چون معناش اینه آیا امکان دارد که عامر امر بکنه با فرض اینکه میداند شرط مأمورون به تحقق نداره یا شرط مأمور محقق نمیشه. این بازگشتش به همون نزاع بین عدلیه و اشاعره در مورد تکلیف به محاله. خب اون وقت امام رحمت الله علیه بر مبنای خودشون وارد این نزاع میشن و پاسخ میدن به این نزاع. ببینید اساسا توجیهی که امام برای این نزاع میکنه کاملا متفاوته با توجیه مرحوم آخونده. محقق خراسانی از یه راه توجیه میکرد، این از یه راه دیگر. امام میفرماید که دقت کنید، ما اینجا از دو مبنایی که، یعنی امام خودشون از دو مبنایی که اختیار کردن کمک میگیرن برای پاسخ به این سوال. دو مبنا در گذشته در بحث ترتب هم مورد استفاده قرار گرفت. چی بود؟ اصل تفکیک بین خطابات شخصی و خطابات قانونی و آثار و ویژگی هایی که هر یک از این دو خطاب دارند، و دوم عدم شرطیت قدرت در تکلیف. این دو مبنایی بود که امام در بحث ترتب بر اساس اون مسئله رو حل کردند. اینجا هم همینو می‌فرمایند، منتها یه مطلب سومی هم ازش کمک می‌گیرند و اون اینکه احکام دارای چهار مرتبه نیستند بلکه دارای دو نوع می باشند، برخلاف مرحوم آخوند. خاطرتون هست امام فرمودن آقای آخوند که می گفتن احکام چهار مرتبه دارند، مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز. امام این چهار مرتبه رو منکرن، میگن مرتبه اقتضا و مرتبه تنجز که اصلا ربطی به خود حکم ندارد، یکی مقدمه حکم است و دیگری در واقع حکم عقله، و لذا از دایره حقیقت حکم خارجن. مرتبه انشاء و فعلیت هم در واقع مراتب یک حکم نیستن بلکه انواع حکمن. ایشون فرمود احکام بر دو نوعند، برخی از احکام انشائی هستند، یعنی احکامی که جعل شده اند و هیچگاه شرایط فعلیت اونها فراهم نشده، تنها زمانی فعلیت پیدا می کنن که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنن. یعنی اینا تا اون موقع به هر دلیلی به فعلیت نمی رسن. و حتی اینکه برخی گفت در برخی روایات وارد شده که وقتی حضرت ظهور می کنند در بین افواه رائج می شود که یأتی به دین جدید، لعل یک جهتش این باشه، چون حضرت یه احکامی رو بیان می کنه تا اون موقع کسی نشنیده بوده. این همون احکام انشائیست که برای ما فعلیت پیدا نکرده و اون زمان فعلیت پیدا می کند. یک نوع از احکام هم احکام فعلی هستند. اونم همین احکامی است که الان فی ما بین ایدیناست، همین احکامی که ما الان باش مواجهیم و به ما واصل شده. در مورد نوع اول امام می‌فرماید احکام انشائی اساساً در صورتی که علم به انتفاع شرط تحقق مأمورون به باشد، مسلماً چنین حکمی امکان تحقق نداره. این یه امر واضح و ضروری است. چرا؟ برای اینکه هدف و غرض از انشاء و بعث چیه؟ انبعاث مکلف نحو المطلوب، او رو تحریک کنن بره به سمت مطلوب. حالا اگر این یقین دارد که مکلف از این بعث انبعاث پیدا نمی کنه، اساساً بعث و تحریک محال میشه. شما وقتی یقین داری این منبعث نمیشه از دستور شما، اساساً دیگه بعث به اصطلاح محال و بی‌معناست. چون بعث یعنی چی؟ یعنی این که یک اراده ای در افق نفس باعث و برانگیزاننده و مولا و قانونگذار شکل بگیره برای تحریک مکلف به سوی مطلوب. خب وقتی قانونگذار میداند که این امکان انبعاث نداره، اصلا در افق نفس او چنین اراده ای شکل نمیگیره. لذا در مورد نوع اول از احکام مسئله کاملا روشنه و این از عرض و حضور شما واضحات و بحثی نداره. اما در مورد قسم دوم، یعنی احکام فعلی، اون احکامی که برای همه فعلی است و متوجه به همه مردم شده، می فرماید خب اینجا تارتن همه مکلفین قدرت بر انجام دارند. اینجا که بحثی نداره، یعنی شرط مأمورون به ببخشید شرط مأمور محقق شده، یا شرط مأمورون به یه چیزیست که محقق شده. اگر اینجا بحثی نداره، تکلیف فعلیست و امکان این هست. اما اگر فرض کنیم آمر میداند برخی از مکلفین شرط درشون محقق نمیشه، برخی قدرت ندارند، اینجا بنابر نظریه خطابات قانونیه هیچ اشکالی در انشاء و تکلیف نیست. چه اشکالی داره؟ چون اون چه در خطابات قانونیه ملاکه، این که خطاب متوجه به عمومه و همین که نوع مکلفین یا بخش بسیاری از اونها توانه اتیان به این مأمورون به رو داشته باشن، برای توجه خطاب کافیه. همین مقدار برای بعث کافیست. همین که مولا ارادش در افق نفسش به این تعلق میگیره که این مکلفینی که مورد خطاب قرار گرفتند اینا تحریک بشن، ولو در بین اینها تعدادی هستند که قابلیت تحریک شدن ندارن، مثلا قدرت ندارن یا عاجزن، همین کافیه. پس با علم به انتفاع شرط مأمور یا مأمورون به، در برخی از مأمورین و مکلفین خللی در بحث ایجاد نمیشه، امر جائزه، امر ممکنه. بله، اگر فرض بکنید مولا بخواد یه تکلیفی بکنه که نوع مکلفین قادر بر انجام اون نباشن، اینجا تعلق امر محاله. یعنی مثلا فرض کنید بخواد یه تکلیفی بکنه که تمام افراد جامعه قدرت بر انجام اون ندارن، خب اینجا معلومه که این بحث مستحیله، چون در افق نفس او اراده‌ای شکل نمیگیرد بر چی؟ چون میدونه او منبعث نمیشه. این موضع امام در این مسئله جواز الامر مع العلم به انتفاع شرطه. هیچ کس نه، اصلا کلی بحث کردم، جواز الامر مع العلم به انتفاع شرطه. امام میگن ببینید ما اینجا باید اولا احکام را دو دسته کنیم، این امر را باید دو دسته کنیم، ببینیم چه حکمی است، احکام انشائی است یا فعلی. در فعلی هم باید ببینیم اون شرطی که محقق نشده و نمیشه و این میداند نمیشه به حسب مأمورین و مکلفین، آیا برخی این شرط رو ندارند یا همه ندارند؟ اگر همه این شرط را فاقد باشند میگن استحال تحقق الامر، محال امر محقق میشه. اگر برخی این شرایط رو ندارند ولو علم به انتفاع این شرط در برخی هم هست، این لطمه‌ای به امکان امر، امر ممکنه. چرا؟ چون نظریه خطابات قانونیه اقتضا میکنه همین که در بین مکلفین تعدادی هستن که میتونن اتیان به این تکلیف بکنن، این کافیست. این در مقابل نظریه انحلال. بله، می‌فرماید طبق نظریه انحلال به اصطلاح این محاله، لا یمکن. اگر کسی یقین دارد مکلف با این امر تحریک نمیشه، این اصلا امرش محاله. یقین دارد به انتفاع شرط، این اصلا امرش محاله. دقت فرمودید؟ چون طبق نظریه انحلال خطاب به عدد افراد مکلفین منحل میشه. خب یه خطاب که انه میشه ده ها میلیون خطاب، حالا این خطاب به تنهایی متوجه شما میخواد بشه، در حالی که شما از همین حالا من میدانم قدرت بر انجام این نداری، آیا این غیر معقول نیست که من بیام با علم به این که شما قدرت بر انجام این تکلیف نداری معذالک من به شما امر بکنم؟ این غیر معقوله. بله؟ نه دیگه فرق نمی کنه، اینش که فرق نمی کنه. در نو باز نگید مرتبه، در احکام انشائی می فرماید، یعنی از قسم اول قبیلم، عدم امکان تحقق در این فرض یه چیز واضح و روشن است. در احکام فعلی هم باید ببینیم آیا این عدم تحقق شرط، عدم قدرت به حسب نوع مأمورین و مکلفین یا به حسب بعض. اگر به حسب نوع باشد اینم لا یمکن، اما اگر به حسب بعض باشد امر اشکالی نداره، چون این بر مبنای نظریه خطابات قانونیه به این معناست که یه عده‌ای که توان داشته باشند و شرط درباره اونها محقق بشه کفایت میکنه، لازم نیست نوع مکلفین. بله، این هم درباره از حضور شما این بحث جواز علم مع جواز امر مع علم الامر بانتفاع شرطه. بقیهش هم برای این دیگه بحث بعدی. من امروز خیلی حالم هم، من یه مقداری سرما خوردم، این آقای مسعودی به من هی دو سه روزه میگه شما مریضی، آخر ما مریض شدیم. جور نبودا، من خودم هم توجه نداشتم، بعد دیروز به من گفتیش که شما انگار یه دو سه روزه مریضی. از دیروز که به من گفته، از دیشب من سردردم شروع شد، اصلا جوری بود که نه معلوم میشه